بدونستین یک کانال وسط بیابونای مصر هست که فقط 6 روز بسته شدنش میلیاردها دلار به اقتصاد دنیا ضرر زده؟ بدونستین 15 تا کشتی 8 سال وسط همین کانال گیر افتاده بودن؟ میدونستین همین کانال یه روزی انگلیس و فرانسه رو از تخت ابرقدرتی دنیا کشید پایین؟ و آیا میدونستین چرا با همه این اهمیت ها این کانال هیچ وقت مثل تنگه هرمز تبدیل به ابزار تهدید همیشگی نشد؟ داستان این اپیزود شوخی با تاریخ جواب همین چراست. واقعا چقدر خفن، چقدر زیبا، چقدر جادار، چقدر همه چی.
Every dictatorship has one obsession.
بریزید خونها را.
The hate of men will pass.
بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
22 and he do we woo woo.
شوخی با
تاریخ.
بی‌حیاها.
سلام، من جلال سعیدی هستم و اینجام اپیزود شماره 86 پادکست خودتون شوخی با تاریخه، جایی که گرد و خاک تاریخ رو میتکونیم تا ببینیم مادر بزرگ پدر بزرگامون دقیقا چه شاکاری کردن، چه بدهی بالا آوردن که ما همش داریم تو تاریخ قصه شو میدیم. ببینید، ما آدم ها یه ویژگی بامزه داریم دوستان. تا وقتی یه چیزی درست کار میکنه اصلا وجودش رو نمیبینیم. برق مثلا نگاه کنید، تا وقتی هست کسی نمیگه به به چه برق خوبی، نور به قبرت بباره، ادیسون با گراهام بل مشهور بشی هستن. ولی کافی همین برق 5 دقیقه قطع شه، کل فامیل تبدیل میشن به کارشناس وزارت نیرو و اینا که ببینن کاهش بارش های اخیر و نارسایی ها و دونم سوخت فسیلی و فلان و اینا و اینا الیبل جیمبلشون چی چی بوده. این کانال سوئزم دقیقا قصهش همینه، همین داستان این اپیزود ما. تا وقتی که کشتی ها دارن ازش رد میشن، هیچ کس یادش نیست همچی چیزی اصلا رو نقشه وجود داره. ولی یه بار، فقط یه بار که یه کشتی اون وسط گیر کرد، یا نصف مردم دنیا فهمیدن که اصلا یه جایی هست به اسم کانال چی؟ سوئز. اما بیاید ببینیم اصلا این کانال سوئز از کجا ثبت شد. اگه از بالا به نقشه اون منطقه نگاه کنید، یه خشکی باریک بین دریای مدیترانه و دریای سرخ وجود داره. آدم با خودش میگه خب این دوتا دریا که اینقدر به هم نزدیکن، چرا یکی نیومده این وسط یه کانال بکشه که کشتی ها مجبور نشن کل آفریقا رو دور بزنن؟ خبر خوب اینه که این فکر فقط به ذهن من و شما نرسید، اصلا جدیدم نیست. تقریبا از زمان فراعنه آدم ها هوس کرده بودن این دوتا دریا رو هم بس کنن. چرا؟ چون ما آدم ها بس کردن رو دوست داریم دوستان، حالا چه عروسی مروسی باشه، چه دریا مریا باشه، چه تنگ منگه. اون موقع حتی بعضی از پادشاهان مصر باستان و بعدتر داریوش هخامنشی خودمونم یک کانالایی بین رود نیل و دریای سرخ کندن. کلن این هخامنشی هم یکی از ویژگی‌های خوبشون این بود که اون زمان هر جا دوتا آب میدیدن دوست داشتن به هم بحثشون کنن. اصلا بگم اونم اصطلاح آب به آب و موقع از همینجا اختراع شد، بعدن در اثر بارندگی و تغییرات اقلیمی معنیش عوض شد، الان آب به آب تهش میرسه به دست ما. ولی اینو یادمون نره که اونی که امروز به اسم کانال سوئز میشناسیم داستانش مال قرن 19 همه. اون موقع اروپا تشنه تجارت با هند و شرق آسیا بود، بد جورم تشنش بود. ادویه، چای، ابریشم، پنبه همه اون طرف دنیا بود. اما یه مشکل کوچیک وجود داشت. چی؟ کشتی ها برای رسیدن به هند باید کل قاره غولپیکر آفریقا رو دور می زدن، یعنی هزاران کیلومتر راه اضافه، هفته ها زمان بیشتر و کلی خرج سوخت و خدمه و این حرف ها. تا اینکه چی شد؟ یه دیپلمات و مهندس فرانسوی به اسم فردیناند لسپس پیدا شد و گفت بچه ها چرا این همه دور دور می زنید؟ مگه اینجا اندازگو فرشته است؟ این باریکه خشکی وسط بیابون رو بکنید قلفتی، مستقیم برید دیگه. الان این ایده خب خیلی بدیهی به نظر میاد، ولی اون موقع تقریبا در حد این بود که یکی بگه بچه‌ها بیان یه پل از تهران تا نیویورک بزنیم، مسیر کوتاه‌تر میشه. ایده عالی بود، اجرای پروژه ولی چی؟ داغان. به هر حال سال 1859 رسید و کار شروع شد. داستان از این قرار بود که یه شرکت فرانسوی درست شد، سهام فروخت، فرانسوی‌ها بیشتر سهامش رو خریدن و دولت مصر هم تقریبا نصف دیگه‌ش رو خرید. به همین ترتیب هم کانال رو ساختن تا بعداً هر کشتی که از کانال رد میشه عوارضش بره تو جیب کی؟ تو جیب همین شرکته. گفتن نداره که اون موقع نه بیل مکانیکی بود، نه بولدوزر، نه لودر، نه جی پی اس. هزاران کارگر بدبخت مصری با بیل و کلنگ و چنگ و دندون افتادن به جون بیابون. گرمای طاقت فرسای مصر، بیماری وبا، کمبود آب، کار اجباری، اصلا یه وضعی. یعنی ساخته این کانال اصلا شبیه عکسای قشنگ کتابای جغرافی نبود دوستان. برای خیلی‌ها کانال سوئز با عرق ساخته نشد، با خون و جونشون ساخته شد. و 10 سال طول کشید تا بالاخره در سال 1869 کانال افتتاح شد. افتتاحی هم کم از مراسم اسکار نداشت. امپراتورا، ملکه ها، شاهزاده ها، سفیرا، هر کی تو اروپا اسم رسمی داشت خودش رسوند به کجا؟ به مصر. خدیو اسماعیل حاکم وقت مصرم خواست سنگ تموم بذاره و اونقدر خرج مهمونی و تشریفات و ساختن کاخ و سالن و اپرا کرد که انگار عروسی پسر یکی یه دونه شد. بابا یه کانال میخوای افتتاح کنی مرد، چه خبره؟ ما خودمون این همه کانال کولر افتتاح کردیم، اینم اومدیم شلوغش کنیم، نتیجه چی شد؟ این پروژه و البته یک عالمه بلخرجی های دیگه جناب حاکم وقت مصر باعث شد مملکت زیر بار بدهی له بشه و رسماً برشکن. اینجا دقیقا همون جاییه که حالا انگلیسی ها اضافه بر فرانسوی ها با اون خونسردی و مکر معروفشون وارد داستان میشن. اونا اومدن گفتن چی؟ داداشا آبجی های مصری اگه پول کم آوردین ما هستیم، ما پول ها. و بعد خیلی محترمانه سهام کانال رو از حاکم بدهکار مصر خریدن. یعنی کانال وسط مصر بود، با خون و جون کارگرای مصری هم ساخته شده بود، اما سودش کجا میرفت؟ مستقیم میرفت تو جیب بریتانیای کبیر و فرانسه. چرا؟ چون نصف شرکت سازنده و اداره کننده کانال که از قبل مال فرانسه بود، حالا مصری ها بقیه‌ش رو فروخته بودن به کی؟ به انگلیسی ها. یه چیزی شبیه این که شما با 1000 خونه دل خونه بسازی ولی بعد ورشکست بشی و اجارش مستقیم بره تو حساب همسایه. از اینجا تا سالها اوضاع دوستان همین جوری بود تا اینکه رسیدیم به سال 1956. اینجاست که یکی از جذابترین و کله شق‌ترین شخصیت‌های داستان وارد صحنه میشه. کی؟ جناب آقای جمال عبدالناصر، که تو خونه همون ناصر صداش میزدن ظاهرا. چاکر آقا ناصر، بفرمایید بفرمایید، جا برای همه هست تو قصه ما. عزیزان جا باز کنید، ناصر جون بیاد تو. بفرمایید ناصر جون، بفرمایید تو رو خدا.
ناصریا از عشق دنیا خبر کو، به هر چی رنگ تو خور کو، به دشمن دونه دار کو. ناصریا از دنیا دلت بریدم، زخمی با جون خود خریدم، از سبا خود چه اردیدم. La 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 la.
تو سال 1956 آقا ناصر تازه رئیس جمهور مصر شده بود. جوان، پر انرژی، محبوب و به شدت هم اهل ریسک. میگن ناصر تا سر کار اومد یه نگاهی به کانال کرد و گفت مگه این کانال عمتونه؟ این کانال واسه ماست، یعنی کلش واسه ماست، یعنی مال مصره. و بعد دید اینجوری نمیشه و این انگلیسی ها و فرانسوی ها با زبون خوش دست از سر کانالش بر نمیدارن. مشکل دیگه چی بود؟ مشکل دیگه این بود که چند روز قبلش آمریکا و بریتانیا زیر قول کمک مالی زدن که برای ساخت سد اسوان قرار بود به مصر بدن. ناصر هم گفت خیلی خوب، پس باید پول سد رو از درآمد کانال خودمون در بیاریم دیگه. در میاریم. اینه که یه نقشه عجیب کشید و چیکار کرد؟ یه روز رفت پشت تریبون رادیو تا سخنرانی کنه. از قبل چیکار کرده بود؟ از قبل با نیروهای نظامی کشورش هماهنگ کرده بود که چی؟ که کد عملیات تصرف کانال برای نظامی‌ها اینه که ناصر تو حرفاش تو رادیو اسم همین مهندس فرانسوی یعنی فردیناند دولسبس رو بیاره. در این زمینه کمم نذاشت و تو نطقش هی اسم این بنده خدا رو آورد. نیروهام پای رادیو پیام رو گرفتن و ریختن دفاتر کانال رو تصرف کردن. ناصر هم پشت تریبون فریاد زد از امروز کانال سوئز ملی شد و تمام درآمدش مال مردم مصر. همین چند جمله دنیا رو منفجر کرد. انگلیسی ها و فرانسوی ها که سالها از کانال سود می بردن رم کردن و گفتن یعنی چی مال خودتونه؟ ما پول دادیم، قرارداد بستیم، کش که نیست. از اون ورم اسرائیل که با مصر دشمنی سفت و سختی داشت وارد ماجرا شد و این سه کشور یعنی فرانسه و انگلیس و اسرائیل با هم به مصر حمله کردن. ترتیب حمله اما یه جور عجیبی بود. ترتیب اینجوری بود که اول اسرائیل به صحرای سینا حمله کرد و بعد مثلا قرار بود انگلیس و فرانسه با سیس میانجی وارد میدان بشن و به دو طرف اولتیماتوم بدن. اولتیماتومی که از اول معلوم بود مصر قبولش نمیکنه. بعدم به بهانه امن کردن کانال میتونستن حمله کنن راحت. اگه این اتفاق دوستان مثلا 50 سال قبل از 1956 افتاده بود، احتمالا کار مصر تمام بود و سه سوته این ارتشای قدرتمند میگرفتنش و چی؟ تمام. اصلا مصر دوباره مستعمره میشد انگار. اما دنیا عوض شده بود. نه اینکه مثلا مصر خیلی پیشرفته و قدرتمند شده بود داد. نه، یه وقت دلتونو به جای خوب نبرید تو تاریخ، خیلی از این جاها توش نیست. دلیل اصلی این بود که در دوران پسا جنگ جهانی دوم دو تا غول تازه نفس در عرصه بین المللی روی صحنه بودن. کیا؟ آمریکا و شوروی، یعنی فاتحین اصلی جنگ جهانی دوم، که به عنوان دو غول تازه ظهور کرده خودشون هم داشتن در سرمای بیبدیل دنیای اون موقع با هم می جنگیدن، یعنی همون جنگ سرد خودمون. جالب اینجاست که این دفعه با اینکه آمریکا و شوروی سر هیچ موضوعی تو جنگ سرد به صورت مادرزاد با هم توافق نداشتن، ولی قدرتی خدا روی یکی، یعنی رو ماجرای کانال سوئز با هم همعقیده بودن. اینکه انگلیس و فرانسه غلط زیادی کردن رفتن سراغ مصر و این جنگ باید تموم بشه سریع. فشار سیاسی و اقتصادی از هر دو طرف شروع شد. آمریکا حتی بریتانیا رو تهدید به تحریم مالی کرد یه جورایی، و میدونیم البته الان باور این حرفا سخته. انگلیس و فرانسه هم دیدن ای سنبه پرزور، این دوتا هم گولاخایی هستن که شوخی پوخی سرشون نمیشه، یعنی آمریکا و شوروی، اینه که با خاری عقب نشینی کردن. و تازه همه فهمیدن که واقعا دوران اون امپراتوری های قدیم که هر جا دلشون میخواست دستگر میکشیدن دیگه رسما با آخر رسیده. هو في كده كده طب في حلاوه كده تعمل في قلبي انا 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 كل ده هو في كده كده طب في حلاوه كده تعمل في قلبي انا 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 كل ده خب تا اینجای داستان دیدیم که جمال عبدالناصر کانال سوئز رو ملی کرد، انگلیس و فرانسه و اسرائیل هم حمله کردن که بزنن تو دهن ناصر، ولی آخرش کموله کرد خود تو دهن خودشون و مجبور شدن بساطشون رو جمع کنن و برگردن. و کانال مون برای کی؟ برای مصری ها. و آق ناصر هم شد قهرمان جهان عرب. خب قهرمانی ایشون رو ما تبریک بگیم، ولی قصه سوئز هنوز تموم نشده، کلی ماجرا مونده. شما هم دیر اومدی زود نخواب رو دیگه، چون ظاهرا این کانال هر چند سال یه بار احتیاج داره یه جوری به بشریت یادآوری کنه که زیادی به خودش مغرور نشه، فکر نکنه چیز خاصی ها. 11 سال بعد، یعنی سال 1967، جنگ 6 روزه بین اسرائیل و کشورهای عربی شروع شد. این همون جنگیه که خب اسمش 6 روزه است، ولی عوارضش هنوز بعدش نزدیک 60 سال تموم نشده. صبح روز شروع جنگ 15 تا کشتی تجاری از کشورهای مختلف وارد کانال سوئز شده بودن و سرشونو که نه چه میدونم دماغشون انداخته بودن پایین، هر روی اومده بودن تو کانال و قرار بود مثل هر سفر عادی چند ساعته از کانال رد بشن و برن دنبال کار زندگیشون. ولی ناگهان جنگ، همون جنگ 6 روزه، شروع شد. با شروع جنگ و رسیدن ارتش اسرائیل به ساحل شرقی کانال، سوئز عملا تبدیل شد به خط مقدم و مصر هم برای اینکه اسرائیل نتونه از کانال استفاده کنه مسیر رو بست، یعنی گفت کانال مالال تعطیله. مصریان برای اینکه مسیر رو ببندن کارهای عجیبی کردن، مثلا چند تا کشتی رو برداشتن بردن غرق کردن اونجا، مین ریختن توش و خلاصه دو طرف کانال رو جوری قفل زدن که انگار صابخونه آدم رفته باشه مسافرت، تو هم قفل بالا رو زدن هم قفل پایین رو، هم کلید رو انداخته تو چای آب، حالا میگه بیا بازیش کن. همین جوری شد که اون 15 تا کشتی بخت برگشته وسط کانال گیر افتادن. خب اول همه فکر میکردن جنگ چند روز یا نهایتاً چند هفته طول میکشه، حل میشه میره ماجرا پی کارش. بالاخره جنگی که اسمش 6 روزه، حالا 6 روزه مگه تموم نشه؟ ولی 60 روزه که دیگه تموم میشه و کانال باز میشه دیگه. اما کانال باز نشد که نشد. چند ماه گذشت، بعد یک سال گذشت، بعد دو سال گذشت. این کشتی‌های بدبخت زیر گرد و خاک صحرای مصر زرد شدن و به همین خاطر هم اسمشون رو گذاشتن ناوگان زرد، ولی کانال کماکان باز نشد که نشد. یعنی ماجرا انقدر طول کشید که این خدمه کشتی‌ها دیدن خبری از باز شدن کانال نیست دیگه، اینا رفتن برای خودشون یه جامعه کوچیک اصلا درست کردن، واسه خودشون یه انجمن راه انداختن، بین کشتی‌ها رفت و آمد می‌کردن، مهمونی می‌گرفتن، اینا می‌رفتن کشتی اونا، بعد اونا می‌گفتن دیگه نوبتی هم باشه، نوبت شماست، دفعه بعد کباب می‌گیریم، شما تشریف بیارید. بعد دیدن نه، هر چی سماق می‌مکن فایده نداره، سماق تموم شد اصلا. اینه که به ورزش روی آوردن، مسابقه فوتبال و قایقرانی برگزار می‌کردن و حتی همزمان با المپیک مکزیکو سیتی در سال 1968 برای خودشون المپیک هم را انداختن. مدالاشون هم احتمالاً از این مدالایی بود که نفر اول و آخر خیلی فرقی با هم نداشتن، چون در صورت فرداش دوباره باید برمیگشت روی همون کشتی گیر کرده دیگه. یا هم که هر کی اول میشد احتمالاً کاپیتان کشتیش مثل باباهای ما در دوران کودکی یه قندونی کره زمینی چیزی می‌خرید می‌آورد یواشکی می‌داد به کاپیتان کشتی میزبان که سر صف بدن به این همکارشون که اول شده بود دلش خوش بشه. تازه تمبر هم این بنده خدا برای خودشون درست کرده بودن، روی نامه ها میچسبوندن و اداره پست مصر هم میگه باشه دیگه، میبریم نامه های اینا رو میدیم. یعنی کشتی ها جایی نمیرفتن ولی نامه هاشون میره. کم کم هم وقتی دیدن دیگه ماجرا داره خیلی کش میاد، تعداد خدمه رو کم کردن و گروه های کوچکتر به شکل نوبتی از کشتی ها نگهداری میکردن تا آخرش بالاخره تو سال 1975 بعد از 8 سال کانال دوباره باز شد. ولی این کشتی ها بعد از این همه سماق میکیدن دیگه اون کشتی های سابق نبودن که، یعنی از اون 15 تا کشتی فقط 2 تا کشتی آلمانی تونستن با موتور تعمیری خودشون به بندر اصلی برگردن و مثلا سفر یکی از اونا که قرار بود فقط چند هفته طول بکشه 8 سال و 3 ماه و چند روز طول کشید. یعنی واقعا کارکنان این کشتی ها از نظر امید به زندگی به ما هم گفتن زکی واقعا. اون موقع فکر کنم هنوز افسردگی و ناامیدی و ابا خاک بر سرمون شد حالا چی کار کنیم و بحران کچی و آخه این چه زندگی و اینا هنوز اختراع نشده بود.
اوضای بدی بود و یاری نداشتیم، پا توی راه ناملومی گذاشتیم، فکر کنم گم شدیم خونه اون دور دورا. خبر شد و خبر نداشتیم، آجی را جیغ زدن باور نداشتیم، دیگه دل پیر شده افسرده و موت هنوز. بابا این ناخدا کجاست که میاد سراغ ما؟ داریم قرد میشیم
اما بازم برگردیم سر کانالمون، چون اینجا یه نکته جالب تاریخی دیگه هم وجود داره. کانال سوئز طبق کنوانسیون قسطنطنیه در سال 1888 قرار بود در زمان صلح و جنگ برای کشتی‌های تجاری و نظامی همه کشورها باز بمونه. منتها تاریخ بارها نشون داده که بین چیزی که روی کاغذ نوشته شده و وقتی که کشورها به قصد کشت به جون هم می‌افتند یه فاصله وجود داره که با آیین نامه، ماآیین نامه و تفاهم نامه، مفاهم نامه پر نمیشه. حالا اجازه بدید از سال 1975 بگذاریم، بیایم جلو و با حفظ موازین بین المللی منع پارگی خشتک یک قدم خیلی خیلی بلند برداریم و برسیم به مارس 2021، زمانی که کانال سوئز دوباره بسته شد، ولی این بار نه به خاطر جنگ، نه به خاطر ناصر، نه به خاطر انگلیس و فرانسه و اسرائیل و این حرفا، بلکه به خاطر کشتی که کانال پیچید ولی کشتی نپیچید. جونم براتون بگه کانال سوئز اون موقع همینجوری خوابیده بود دراز به دراز، سر جاش داشت به تنگه هرمز فکر میکرد که یک کشتی کانتینر بر به نام ایور گیون با حدود 400 متر طول سرش انداخت پایین، همینجوری مثل گاو وارد کانال شد. حالا تو همین وضع هوا طوفانی شد، ظاهرا یه تعدادی خطای فنی و انسانی و اینا هم صورت گرفت، کشتی از مسیر منحرف شد، دماغش رفت روی یه طرف کانال، باسنش هم رفت سمت دیگه و فرد زد کانال رو بست. یعنی چی؟ یعنی یکی از مهمترین مسیرهای تجارت جهان تبدیل شد به کوچه که یه تریلی توش کچ کچ پارک کرده و راه رو بسته. گفتم دیگه طول این کشتی 400 متر بود ولی عرض کانال سوئز تو قسمت‌های قابل کشتیرانیش حدود چقدر 200 متر. پس هیچی دیگه، کشتی موفق شد به خوبی با کچ شدنش کانال رو ببنده و دیگه هیچ کس نمیتونست رد بشه از اونجا. و اینجوری شد که کالا، نفت، قطعات صنعتی، مواد غذایی و هر چیزی که فکرش رو بکنید پشت یک کشتی گیر کرده بود اونجا و برآوردهای اون زمان میگفتن که روزانه حدود 9 میلیارد دلار تجارت دنیا از حرکت افتاده بود، گیر کرده بود. ولی تصویر ماندگار این ماجرا چی بود؟ یه بیل میکانیکی کوچولو که کنار اون کشتی غولپیکر ایستاده بود تو خشکی و داشت خاک زیر دماغش رو خالی میکرد که آزاد بشه. این عکس عملا خلاصه تمدن بشر بود، موجودی که ماهواره میفرسته هوا، واکسن میسازه، اوش مصنوعی درست میکنه، ولی بعد کل اقتصادش منتظر ببینه مثلا آقا مصطفی راننده مربوطه بیل میکانیکی میتونه یه دماغه کشتی رو از گل در بیاره و راهشو باز کنه یا نه. فکر کنم اون موقع مثلا رئیس جمهور آمریکا هم اگه زنگ میزد به رئیس جمهور مصر که داداش این مشکل رو زودتر حل کن، اقتصاد دنیا داره به خاک فنا میره، بعد رئیس جمهور مصر میگفت داداش یه دقیقه صبر کن من بگم وسط کنم با آقا مصطفی پشت بلوزه. آقا مصطفی هم که یه دستش به فرمون یه دستش به گوشی تا بیاد بفهمه چه خبره بگه اهلا و سهلا مرحبا و این حرفا، اقتصاد جهانی 1 میلیارد دلار دیگه ضرر کرده بود. خلاصه بالاخره بعد از 6 روز با کمک آقا مصطفی، یدک‌کش ها، لایروبی و بالا اومدن آب، کشتی آزاد شد و کانال دوباره راه افتاد. اما اون 6 روز دوستان یه چیز مهم دیگر را به دنیا یادآوری کرد. این که بخش بزرگی از تجارت جهانی برخلاف ظاهر خیلی پیشرفته و پیچیده‌اش به چند تا دونه راه باریک وابسته است تو دنیا. در مورد همین کانال سوئز هم طبق گزارش ها حدود 10% تجارت دریایی جان از نظر حجم و بخش بزرگی از تجارت کانتینریش از سوئز عبور میکنه. خب حالا اجازه بدید اصلا برگردیم به اون سوال اصلی این اپیزود و اینکه چرا کانال سوئز با این همه اهمیت مثل تنگه هرمز تبدیل نشده به ابزار دائمی تهدید و خط و نشون. اولین جواب چیه دوستان؟ پوله. پول. آخ چقدر این پول مهمه. خیلی مهمه دوستان. اینو من نمیگم و تمام عالم میگن. بله داشتم میگفتم که این بچه های بلکت هم پریدن وسط که چی که همه چی واسه پوله و قصه ما و کانال سوئز هم واسه پوله. مسئله اینه که برای کشور مصر به عنوان میزبان کانال سوئز درآمد حاصل از عبور و مرور کشتی ها از این کانال یه منبع عظیم درآمدیه. یعنی هر کشتی که سالم وارد سوئز بشه سالم هم از اون طرف بیرون بره عوارض میده به مصر. آمارها میگن مصر در سال مالی مثلا 2022-2023 بیش از 9 میلیارد دلار فقط بابت همین عبور و مرور از کانال درآمد داشته. یعنی سوئز برای مصری ها شبیه یه مغازه خیلی پرسوده، ولی صاحب مغازه معمولا هر روز تهدید نمی کنه که اگه عصبانی بشم کرکره رو میکشم پایین و خودم رو ورشکست میکنم. یعنی طرف به خاطر انگیزه های مالی خودشم که شده نمیاد درآمد خودشو به چیز بده. اتفاقا چند سال پیش وقتی به خاطر لنگولگد انداختنای حوثی ها و ناامنی دریای سرخ کشتی ها شروع کردن آفریقا رو دور زدن و عملا از کانال سوئز دیگه استفاده نکردن برای مدتی، درآمد مصر در یک سال تقریبا 2/3 ریخ. یعنی لازم نیست مصر خودش کانال رو ببنده در است. همین که بقیه هم احساس کنن مسیر امن نیست، دخل مصر به مشکل برمیخوره. تنگه هرمز ما که کانال دست ساز متعلق به یک کشور نیست، یه تنگه طبیعیه که بین ایران و عمان قرار گرفته و از نظر حقوق بین الملل مسیر عبور بین المللی محسوب میشه و کشورهای ساحلی اصلا نمیتونن مثل مصر کنارش باجه عوارض بذارن و از هر کشتی پول عبور بگیرن. سوئز برای مصر بیشتر درآمده، ولی هرمز برای ایران بیشتر اهرام قدرته. یعنی سوئز برای مصر بیشتر جنبه درآمدی داره، ولی هرمز برای ایران بیشتر اهرام قدرته و مسئله امنیتی. اینم کشف جدیدی نیست البته که یه سری از این شنگول و منگولای جمهوری اسلامی فکر میکنن الان اونا کشفش کردن. یعنی اینکه امروز نظام هی داره از اهمیت هرمز حرف میزنه چیز جدیدی نیست. 50 سال قبل محمد رضا شاه پهلوی هم توی یک مصاحبه گفته بود تنگه هرمز برای ما مثل یه شاهرگ، مسئله مرگ و زندگیه. یعنی فارغ از اینکه چه حکومتی تو ایران سر کار بوده، اهمیت ژئوپلیتیکی هرمز برای ایران تقریبا ثابت مونده. تفاوت دوم هرمز و سوئز اما نوع کالایی که ازشون رد میشه. از سوئز دوستان همه چی رد میشه، از کانتینر لباس و موبایل و دینگول پینگول گرفته تا نفت و غلات. ولی هرمز قبل از هر چیز گلوگاه انرژی دنیاست. در حدی که طبق آمارها مثلا در سال 2024 روزانه حدود 20 میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی از هرمز عبور می‌کرده. چیزی حدود 1/5 مصرف جهانی و تازه بخش بزرگی از گاز طبیعی مای دنیا هم از همین تنگه رد میشه. حالا تفاوت سوم چیه بین سوئز و هرمز؟ اون راه جایگزینه. اگه سوئز بسته بشه دوستان، کشتی‌ها میتونن سرخه رو کج کنن و برن از سمت دماغه امید نیک در جنوب آفریقا دور بزنن و برن به زندگیشون برسن، که البته این مسیر هم طولانی تر خیلی، هم گرون تر خیلی و هم اعصاب خرد کنتره. ولی به هر حال یه راهی هست دیگه، یه راه دریایی وجود داره. ولی برای بخش بزرگی از نفتی که از خلیج فارس و از طریق هرمز صادر میشه، جایگزین واقعی و کافی برای هرمز وجود نداره. چند تا خط لوله هستا، همین الان هم مثلا عربستان داره نفتشو به جای نفتکش درمانی لوله درمانی میکنه، اما خب ظرفیت این لوله ها جواب همه این نفتی رو که از تنگ رد میشه رو که نداره که. به همین دلیلی که حتی حرف بسته شدن هرمز هم میتونه بازار انرژی رو به هم بریزه. پس سوئز و هرمز هر دو گلوگاهن، ولی کارکرد سیاسیشون متفاوته. سوئز برای مصر بیشتر شبیه دستگاه کارتخونه، یعنی هر چی بیشتر کار کنه پول بیشتری وارد حساب مصری ها میشه، ولی هرمز برای ایران بیشتر شبیه دستگیره دره. خودش بابت باز بودن در پول مستقیمی نمیگیره، ولی همه میدونن اگه دستش رو روی اون دستگیره بذاره کلی آدم اون پشت حالشون به هم میخوره، حالشون بد میشه. البته این به این معنی نیست که سوئز هیچ وقت سیاسی نشده یا مصر هیچ وقت عبور کشتی‌ها رو محدود نکرده. خود همون داستان ناوگان زرد که گفتیم نشون میده که کانال 8 سال بسته بود دیگه. اما در شرایط عادی، منافع اقتصادی مصر، قواعد بین‌المللی و وجود مشتری‌های فراوانی که برای عبور پول میدن، همه مصر رو تشویق میکنن که کانال رو باز، عمد و قابل پیشبینی نگه داره. اما تو هرمز هر بحران سیاسی، نظامی یا امنیتی میتونه مستقیم خودش رو روی تردد کشتی‌ها و قیمت نفت نشون بده. پس جواب سوال اولمون یکم روشن شد. اسم سوئز بیشتر با ماشین حساب گره خورده، هرمز اما بیشتر پیچیده به میز مذاکره و ناو جنگی و بیانیه‌های عواقبش به عهده خودتونه. اینجوری هست.
باشی بگو ای تو رگا
بچه می نازی،
سادی بلا سیده ای تیا
بچه می نازی،
بایی چی سادی بلا سیده ای تیا
بچه می نازی.
زنده سدن زنده سدن تلا می خوا، هم تیلو هم تلا می خوا،
دو گموش داری
زل به تو شیر بها می خوا، صوباتی و پشان می خوا،
دو گموش داری
سوا خونه ای جدا می خوا،
دو گموش داری
بایی اوی نی سرندر با می خوا،
موشه داری چغول میگه من زن میخوام،
وای 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 چه وش کنم،
دختره پم زن میخوام،
وای 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 چه وش کنم،
وقتی بوانه بو رضا،
وای 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 چه وش کنم،
وای 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 وای
از دست اوای.
خب اینم از این اپیزود. دیگه میدونیم اینجور مسائل انقدر واقعا پیچیدگی‌های مختلف دارن که توی یه اپیزود از یه پادکست طنز تاریخی نمیشه بهشون پرداخت، نه بنده توان پرداختن بهشون رو دارم. بنابراین علاقمندان میتونن برن خودشون تحقیقات بیشتری بکنن، بعد بیان به ما هم بگن چه خبره و چیا کشف کردن. ممنون مالم از لطف و محبت شمایی که تا این منتهای ته این اپیزود رو گوش کردید. واقعا دمتون گرم و ممنون مال تر میشم که اگه فکر میکنید محتوایی که اینجا تولید میشه همچی مالی هست، به دیگران هم معرفیش کنید و براشون بفرستید اپیزودا رو، بلکمه بیشتر و بیشتر شیم بریم مرحله بعد. عزیزانی که از راه دور و نزدیک قدم رنجه فرموده و در پادگیرهایی مثل کست باکس و اسپاتیفای یا هر جای دیگه سابسکرایب میکنن، کامنت میذارن و لایک میکنن، هم خیلی خیلی دمشون گرم. با این کارشون هم به ما دلگرمی و عشق میدن، هم باعث میشن که الگوریتم‌های این پادگیرها این پادکست رو بیشتر به دیگران معرفی کنن و ارائه کنن. پس فکر نکنیم مثلا یه لایک زدیم حالا مگه چی و این حرف با خدایش، خیلی مهمه دست کم نگید. طبق معمولم باید بگم که هر سر و صدا و موزیک و تیتراج و خلاصه آکوستیک ماکوستیک خوبی تو این پادکست میشنوید کار دوست خوبم شهرام ابراهیمیه که دمشم گرم. و دیگه بسته دیگه، برم این دام بر مرغ دیگر بنهم، کلتون خوردم. پس اگه دارید میرید خب برید، ولی از کنار برید، مبادا اون قسمت های سیاه و تا تلخ و چرک و کانال ملال و تنگ منگ زده تاریخ بهتون بسپاره.